ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. امروز پنجشنبه 18 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2019 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران مهرداد میردامادی است. با دستی پر از خبر از او بشنوید.
با درود به شما شنونده گرامی، برای نخستین بار پس از انقلاب سال 57 تعداد محدودی از زنان اجازه یافتند در ورزشگاه آزادی حاضر شده و شاهد برد تیم ملی فوتبال ایران برابر کامبوج با نتیجه 14-0 باشند. در جریان بازی زنان تماشاگر یاد سحر خدایاری معروف به دختر آبی را گرامی داشتند. به باور گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مرگ وی علت اصلی حضور زنان در ورزشگاه بود. سحر خدایاری پس از تلاش برای ورود به استادیوم برای تماشای مسابقات لیگ برتر ایران بازداشت شد. او در اعتراض به بازداشت و برخوردهای نهادهای انتظامی قضایی در نزدیکی دادسرا خودسوزی کرد و روز 18 شهریور ماه در بیمارستان درگذشت. تا پیش از این مقامهای جمهوری اسلامی حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای مسابقه فوتبال را قدغن کرده و مراجع دینی در ایران با ورود آنها همواره مخالفت کرده بودند. بنابر آخرین گزارش‌ها کمتر از 4000 تماشاگر زن در ورزشگاه آزادی شاهد مسابقه فوتبال تیم ملی بودند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از بالا گرفتن خشونت‌ها در سوریه شدیداً ابراز نگرانی کرد. اظهارات دبیر کل سازمان ملل یک روز پس از هجوم نیروهای ترکیه به مناطق تحت کنترل نیروهای شبه نظامی کرد در شمال سوریه بیان می‌شود. در همین حال 5 عضو اروپایی شورای امنیت یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک و لهستان در بیانیه مشترکی خواهان توقف عملیات نظامی حکومت آنکارا علیه نیروهای کرد سوریه شدند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورها به عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال سوریه اتحادیه اروپا را نسبت به موج مهاجرت تازه پناهجویان تهدید کرد. او همچنین هشدار داد در صورت که کشورهای اروپایی همچنان ترکیه را به تجاوز به سوریه متهم کنند، آنکارا برای جلوگیری از حرکت پناهجویان سوری به سوی اروپا تلاشی نخواهد کرد.
ای اروپا بیلی، کندینزه گیل، بق گینه سویلیور.
بار دیگر میگویم اگر بخواهید که بر عملیات ما برچسب تعرض بزنید، آن وقت کار راحتی خواهیم داشت. مرزهایمان را باز میکنیم تا 3,600,000 پناهجو به سمت شما بیایند. در تازه ترین واکنش کشورهای اروپایی به عملیات اخیر نظامی ترکیه در شمال سوریه علیه کردهای این کشور، فرانسه سفیر ترکیه را به وزارت خارجه احضار کرد. در همین ارتباط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و خروج نظامیان این کشور از خاک سوریه شد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند، اما اقدام نظامی را عاملی برای برطرف‌سازی نگرانی‌های امنیتی نمی‌داند و آن را منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده می‌داند. 6 تن از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه با اخذ وثیقه‌های سنگین 50 تا 100 میلیون تومانی آزاد شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در کانال تلگرامی خود در بیانیه اعلام کرد که این کارگران در بزرگراه خرم‌آباد به تهران با دستور استاندار و دادستان کل استان خوزستان از سوی پلیس اطلاعات و امنیت بازداشت شده بودند. بازداشت شدگان قصد داشتند که با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تهران دیدار کنند که در عوارضی بزرگراه بازداشت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تعدادی از زنان ایرانی بالاخره بلیت به دست وارد استادیوم آزادی شدند. با بنیانگذار کمپین زنان ایرانی باید وارد ورزشگاه ها بشوند نیز گفتگو کرده ایم.
گرچه که خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شد چون راه دیگری براش نمونده بود، ولی مبارزه باید همچنان تا جایی ادامه پیدا کنه که یک زن مانند یک مرد بتونه بلیت بخره و به ورزشگاه راه پیدا کنه.
نگرانی خانواده یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال مدنی که خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی شده بود از وضعیت او در زندان. از حمله ترکیه به شمال سوریه هم خواهیم شنید. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تعدادی از زنان ایرانی بالاخره بلیت به دست وارد استادیوم آزادی شدند. بشنویم از یک شنونده رادیو فردا در مورد بازی ایران و کامبوج که پرگل هم بود.
بازی تموم شد، ما داریم برمیگردیم، سوار اتوبوس بودیم، صدام تقریبا دیگه در نمیاد. خیلی شروع بود، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. خیلی هیجان زیادی داشت. بچه ها یک دقیقه حتی بین دو نیمه آروم نشدن، مدام تشویق کردن. خیلی سخت بود هم هنگ بشیم. خب پسرا فکر کنم از همون قطع امید کردم، ولی به هر حال باید بتونم. ما اول تجربه همونه تمرین میکنیم، موج مکزیکی تمرین کردیم و اینکه خیلی همه چیز خوب بود. بچه ها خیلی تک میکنم بهشون خوش گذشت و تمام‌ترینه که بچه های تیم ملی رو مسئول شجاعی تک تک گرده هم آورد، تک تک صداشون کرد، اومدن از جلوی جایگاه رد شدن، با همه اون دست تکون دادن، برامون بوس فرستادن و واقعا مسئول شجاعی بی نظیره و فکر میکنم یکی از بهترین آدم هاست که همیشه این موقع ها پشت زنها بوده. خیلی خوش گذشت، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کس اذیت نشد. ما رفتیم بازی رو دیدیم، شعار دادیم، جیغ زدیم، تخلیه شدیم و حالا داریم میریم خونمون.
از یکی از شنوندگان رادیو فردا میشنیدید. شما هم میتونید به جمع شنوندگانی بپیوندید که برای ما صدای خودشون، پیام خودشون رو میفرستن. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شما میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. فرستادن پیام با شماست و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده، همچون شنوندهی که الان شنیدید. اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بذارید. و ما ساعتی پیش با دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک و همچنین بنیانگذار کمپین زنان ایرانی باید وارد ورزشگاه ها بشوند نیز گفتگویی داشتیم. بشنویم از اون.
من در سال 2014، یعنی 5 سال پیش، زمانی که فرصت این رو پیدا کردم که در اروپا برای اولین بار به ورزشگاه برم برای دیدن مسابقات تیم ملی والیبال ایران در ایتالیا، اون لحظه با خودم گفتم به عنوان یک زن ایرانی که همیشه دوست داشت در ایران به ورزشگاه ها بره، وظیفه خودم دونستم که صدای زنان و دختران ایرانی رو که در اون لحظه همچنان ممنوع بودن از ورود به ورزشگاه ها، با خودم به ورزشگاه های جهان ببرم. این پیام رو به زبان انگلیسی نوشتم برای اینکه جامعه جهانی این پیام رو بخونند و همگام زنان ایرانی، مطالبات زنان ایرانی رو در جهان فشار بیارن روی فدراسیون‌های بین‌المللی والیبال و فوتبال و کمیته المپیک، برای اینکه این خواسته طبیعی زنان بتونه روزی به تحقق بپیونده. من از اون پس همیشه مسابقات ایران، تیم ملی والیبال و فوتبال در اروپا و آمریکا و در اقصی نقاط جهان رو شرکت کردم با گروهی که اون زمان با هم می رفتیم، با تیشرت هایی که بعضن به 2000 تیشرت ایرانی ها می پوشیدن، وارد ورزشگاه ها می شدن و از این کمپین زنان حمایت می کردن و به صورت گسترده مصاحبه های زیادی انجام می شد که تمام تلاشم بر این بود که در اون تأکید کنم که این زنان ایرانی هستن که می خوان برن به ورزشگاه ها، همونطور که ما سالها مبارزات زنان ایرانی رو در داخل خود ایران دیده بودیم به چشم، صداشون رو به گوش جهانیان رسوندیم.
خانم صفایی، از دیدگاه شما ورود ورود زنان به استادیوم برای دیدن بازی روز پنجشنبه ایران و کامبوج باید بر اثر فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال تلقی بشه یا کمپین ورود زنان به ورزشگاه‌ها از جمله کمپین شما؟
این مسئله مبارزه است که سالها زنان ایرانی و مردانی که آنها را حمایت کردند پشتش نشستند. مسلماً فیفا در نهایت مجبور شد به اینکه واکنش نشون بده و تهدید کنه فدراسیون فوتبال ایران رو که اگر ریته خودت رو بر دوش نگیری و زنان رو نگذاری که وارد ورزشگاه‌ها بشن، ما اقدامات لازم رو می‌کنیم برای انحلال حتی فدراسیون. مسلماً مؤثرترین چیز مبارزه خود زنان و مردان ایران و تمام کمپین‌هایی بوده که در تمام سال‌های گذشته پیام این رو داشته که زنان ایران به صورت سیستماتیک تبعیض میشن، همچنین در ورزشگاه‌ها که نمادی است از یک جامعه کوچک و به صورت سمبولیک نشان دهنده تبعیض‌های دیگری است که بر زنان ایران رفته.
خانم صفایی، حالا خودسوزی سحر خدایاری یا همون دختر آبی از دیدگاه شما تأثیری بر افزایش فشارها داشته؟
مرگ جانگداز سحر خدایاری چیزی نبود که هیچ کس بتونه چشمهاشو بر روی اون ببنده. برای اینکه یک دختر فقط خواسته این رو داره که بتونه فوتبال قهرمانانش رو نگاه کنه، به یک همچین سرنوشتی دچار میشه. این چیزی نبود که تمام جامعه ایران درگیرش نشه و همچنین جوامع بین المللی. این خبر فیفا رو با این وظیفه خطیر مواجه کرد که پس از این همه سال باید اقدام بکنه، برای اینکه شاید اگر روزگاری قبل از این فیفا وظیفه خودش رو بر دوش گرفته بود و به اساسنامه خودش احترام میذاشت، چون بر اساس اساسنامه فیفا مسابقات ورزشی نمیتواند در ورزشگاهی برقرار شود که در آن هر گونه تبعیضی باشد. اگر فیفا وظیفه خودش رو پیش از این انجام داده بود، شاید الان سحر زنده بود. پس این وظیفه مهمشون رو دیدند و برای اون اقدام کردند و تصمیم گرفتن که دیگه چشمانشون رو نبندن به یه چهره زشتی که این تبعیض داره.
حالا خانم‌های ایرانی البته با محدودیت وارد استادیوم آزادی شدند. قرار بود که بدون محدودیت وارد بشن و هر آن تعداد که می‌خواهند بتوانن بلیت بخرند، که این گونه نشد. اما حالا به هر صورت وارد شدن. آیا فکر می‌کنید که این رو باید یه نقطه عطفی به حساب آورد و توقع داشت که روندش ادامه پیدا کنه؟ و اگر قرار ادامه پیدا کنه، گام بعدی چیست؟
من باور به این دارم که زنان ایران اینگونه نیست که از کسانی باشند که باید در قرن 21 جزء تنها انسان‌هایی باشند که نتونن به صورت آزادانه به ورزشگاه‌هاشون راه پیدا کنند. شما هیچ کشور دیگری رو در جهان پیدا نمی‌کنید که زنانش گونه محدود بشن برای رفتن به ورزشگاه‌ها. در حقیقت درهای ورزشگاه‌ها هنوز باز نشده، چون تعداد زنانی که اکنون در اونجا جایگاه نشستند، با اینکه خودتون در تصاویر دیدید بیش از نیمی از ورزشگاه خالیه، زنانی پشت در همچنان منتظرند که بلیت بخرند و بهشون بلیت نفروختند. زنان بلیت آزاد نتوانستند بخرند. این چیزی بود که من در نامه‌ای که پس از درگذشت سحر خدایاری به فیفا نوشتم بر روی اون تأکید کردم که حتما زنان باید بتونن به صورت آزادانه وارد ورزشگاه بشن، بتونن مثل مردها بلیت بخرند دم ورزشگاه‌ها و بتونن با هم خانواده‌ها ورزش رو نگاه کنند. مسلماً گزارش‌های آسی هم خواهد اومد. من خودم با فیفا به عنوان نماینده پارلمان بلژیک در تماس هستم و حتما گزارش هایی که بهم میرسه رو براشون میفرستم که بدونن که زنان ایرانی به چه گونه وارد ورزشگاه شدن. چون نظر من اینان در یک محیط بسته جدا از خانواده، گرچه که خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شد چون راه دیگری براش نمونده بود، ولی مبارزه باید همچنان تا جایی ادامه پیدا کنه که یک زن مانند یک مرد بتونه بلیط بخره و به ورزشگاه راه پیدا کنه.
از دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک و بنیانگذار کمپین زنان ایرانی باید وارد ورزشگاه ها بشوند میشنیدیم. این کمپین از جمله چندین کمپین است که برای ورود زنان به ورزشگاه ها در سالهای اخیر ایجاد شده و همگی در تلاش بودند تا چنین روزی رو ببینند. هرچند که تعداد زنان در ورزشگاه محدود بود، اما برای شروع رضایت بخش بود. بشنویم از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
امروز به شدت احساس غرور میکنم که زنان شیزل ایرانی با 40 سال مقاومت فتوای آیت الله ها را در هم شکستن و در استادیوم حضور پیدا کردن. مهم نیست که چه برای بر سرشان بیاید، مهم این است که 4 تا ملا برای همیشه به تاریخ پیوسته.
یه مسئله که میگه توبه گرگ مرگه، دنیا باید بدونه این مسئله در مورد جمهوری اسلامی کاملا صدق میکنه. اون موقع است که دنیا میدونه چجوری با این جمهوری اسلامی مقابله کنه.
کشوری که خودش شرایط مناسبی نداره و حکومتش دستاورد مثبتی برای مردمش به ارمغان نیاورده، طبیعتاً برای کشور دیگه هم نمیتونه دستاورد مثبتی داشته باشه و طبیعتاً این کار غلطی هستش که تو کشورهای دیگه حضور داره. من مردمه هیچ کشوری دوست ندارن که کشورهای خارجی بیان تو کشورشون دخالت کنن تو امورشون.
شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و ما بر پایه گزارش‌ها به دنبال حمله نیروهای ترکیه به شمال سوریه شماری از غیر نظامیان کشته شدند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق گزارشی دارد در همین زمینه.
در تماسی که با شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شمال سوریه داشتم، آنها می گفتند که حملات ارتش ترکیه و متحدانش به شمال سوریه از میان غیر نظامیان هم قربانی گرفته. به گفته این فعالان، رعب و وحشت به وجود آمده در نتیجه حملات باعث آغاز موجی از فرار و آوارگی مردم به سوی مرزهای اقلیم کردستان عراق شده است. اما درباره ورود آوارگان به اقلیم کردستان عراق، مقام‌های اقلیم می‌گویند تا کنون هیچ پناهجویی از شمال سوریه وارد اقلیم کردستان عراق نشده است. صلاح خضر از فعالین مدنی یگانه‌های مدافع خلق را متهم کرده که مانع از ورود پناهجویان به اقلیم کردستان عراق می‌شوند. از سوی احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق، صبح امروز پنجشنبه با برگزاری کنفرانسی حمله ترکیه به شمال سوریه را محکوم کرده و آمادگی خود را برای اسکان پناهجویان و کمک به آنها اعلام کردند. برنامه‌هایی هم از سوی فعالان مدنی اقلیم کردستان عراق برای برگزاری تجمعاتی از جمله روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل اعلام شده است.
از رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق می‌شنیدیم. بریم و با تحلیل حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه در این مورد آشنا بشیم.
من تصور میکنم که ترکیه دست به قمار پرخطری زد. این بسیار مهم هست که این پیشروی، این که چه میزان این نیروها پیشروی بکنن، نشون خواهد داد که اون ابعاد و عمقی که ترکیه در نظر داره که در شمال سوریه نفوذ بکنه اون رو تعیین خواهد کرد و بسته به اینکه چقدر بتونه ارتش آزاد سوریه با ارتش ترکیه نفوذ بکنه تعیین میکنه. بعد واکنش ها رو فعلا میسنجن ارتش ترکیه، ببینن مقاومت کردها چگونه هستش، واکنش های بین المللی، ریاکشن آمریکا، و بعد شاید بعد از دیدار آقای اردوغان و آقای ترامپ در 13 نوامبر در واشنگتن، شاید این عملیات نظامی اگر ترکیه مطمئن بشه که مورد تحریم آمریکا قرار نمیگیره به خاطر اون خرید سامان S-400، شاید بعدش با در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات و اما و اگرها دست به اقدام نظامی و عملیات گسترده هوایی زمینی و هوایی بزنه، که البته اون هم با شک و تردید بسیار من گمان می‌کنم به همراه هست. اساسا اگر عمیق نگاه بکنیم، این طی 2 سال اخیر این روابط ترکیه و آمریکا، این دو همپیمان ناتو، پر از تلاطم و پر از تنش بوده. انواع اقسام، یعنی لیست بلند بالایی از مناقشات رو، موارد مناقشه رو، از این قضیه استرداد گولن، کمک‌های رضا زراب به دور زدن تحریم‌های ایران به همراه بانک‌هایی که در ترکیه بوده و و و مسائل بسیار زیادی بوده. و من گمان می‌کنم که دیگه ما به اون مرحله‌ای رسیدیم که ترکیه در واقع گفته صبرش لبریز شده و فکر می‌کنه که حمایتی که در واقع یک ابرقدرتی مثل آمریکا از در واقع همپیمانش در ناتو ترکیه در واقع باید بکنه رو انجام نمیده. این چراغ سبزی که آقای ترامپ، به این معنا نیستش که آقای ترامپ گفتن این چراغ سبز شما بروید در هر کاری که خواستید در شمال سوریه انجام بدید، به این معنا نیست. این به گمان من امکان پذیر نیستش. همونطور که اشاره کردم، ترکیه همچنان دستش زیر ساطور تحریم آمریکاست. هر لحظه ممکن استش که آقای ترامپ یک توییتی بدهند و این در واقع برنامه که ترکیه برای شمال سوریه در شرق فرات داره رو بخواد مورد مخاطره قرار بده، اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار بده. ولی همین که این آقای ترامپ گفتن ما نیروهامون رو عقب کشیدیم، به هر حال چراغ سبز تلقی میشه و گمان میکنم که ترکیه در پشت پرده، اون صحبتی که آقای روحانی دیروز داشت، گفتن توافقات پشت پرده، من گمان میکنم که ترکیه توافق نسبی قدرت‌های اصلی یعنی روسیه، آمریکا و ایران رو نداشت، دست به این عملیات نمیزد، فعلا محدود نگه خواهد داشت. و من گمان میکنم که چراغ سبز آقای ترامپ به این معنا نیستش که خطوط قرمزی برای در واقع دولت ترکیه برای پیشروی وجود نداره.
از حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
با سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بشنوید که یک روز پس از انتشار خبری مبنی بر نزدیک بودن رفع فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام در ایران این خبر تکذیب شد. مرکز ملی فضای مجازی ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر رفع فیلتر از اپلیکیشن تلگرام را جعلی و ساختگی خواند. حکم قضایی مسدودسازی تلگرام در ایران اردیبهشت سال گذشته و با امضای بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مرکز ملی فضای مجازی ایران خبر احتمال رفع فیلترینگ تلگرام را که در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود رد کرد. چهارشنبه هفته جاری اخباری منتسب به ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر رفع فیلترینگ تلگرام با این مضمون که اعضای شورای عالی فضای مجازی با رفع آن موافق هستند و تا پایان ماه صفر یعنی حدود 3 هفته دیگر فیلترینگ تلگرام برداشته می‌شود. حال مرکز ملی فضای مجازی این خبر را جعلی و ساختگی خوانده و اعلام کرده که هیچ گونه مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه برای رفع فیلترینگ تلگرام صورت نگرفته است. به اعتقاد تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، حکومت ایران از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام استفاده می‌کند.
به طور کلی ببینید حکومتی مثل حکومت ایران برای هر چیزی یه مانعی ایجاد می‌کنه. و جوابم میگیره، یعنی با استراتژی این ستون بون ستون فرجه حسین برای که زندانی رو به انفرادی میداره وقتی محدودیت ایجاد میکنه تلگرام هم تو همون چارچوبه محدودیت ایجاد کردن مقاومت رو به نمیبره ولی خب به تأخیر که میدازه در ایران چاره ناپذیره تو حتی تو منطقه ما مانع ایجاد کنن تا یه اتفاقی بیفته تلگرام رو کند کنن اینترنت رو قطع کنن پس توی چارچوب مسئله میشه دید و این نظر من ادامه داره از این استراتژی جواب گرفتن تا حدودی جواب برای خودشان.
پیام رسانه تلگرام اردیبهشت سال گذشته با دستور قوه قضاییه فیلتر شد. فیلترینگ این شبکه پرمخاطب در ایران بارها از سوی نهادهای مدنی در داخل و خارج از کشور و حتی شماری از مقامات جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است. در اتفاقی نادر روز سه‌شنبه هفته جاری نیز در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی مجری برنامه به صراحت از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد.
خب تصمیم داره کم کم دو ساله میشه، تصمیمی که همون اول هم گفتن که میتونه مخاطراتی رو در دل خودش داشته باشه. همین وی پی ان ها و فیلتر شکن ها میره در تلفن های همراه پدر و مادرایی که مرتب گوشیشون دست بچه هاست. به سادگی به بسیاری از محتوای مستهجن دسترسی دارن در شرایطی که میشد با یک مدیریت این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه نسل حساسی از کشور رو میتونه تهدید بکنه.
اما در حالی حکم قضایی مسدودسازی تلگرام در ایران اردیبهشت سال گذشته با امضای بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد که خود او اوایل مهر ماه امسال به اتهام فساد اقتصادی بازداشت و روانه زندان شد. تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره به رادیو فردا میگوید
معمولا قضاتی که این گونه احکامو میدن یک نقطه ضعفی دارن. بعد قاضی همین من توکلی که الان خودش به جرم فساد دستگیر شده اتفاقا آقای مرتضوی هم از این نقطه ضعف داشت، اتفاقا قاضیای این احکامو امضا میکنن به دستور مقامات بالاتر. ما میدونیم تلگرام از طریق مقامات بالاتر حتی خود آقای خامنه‌ای به نظر من محدود شد. خود به خود این قاضی به خاطر اون نقطه ضعفش این کار انجام میده و اون حکم فسادش هم این حکمی که داده رو لغو نمی کنه که این نظر مقامات دیگه است. مثلا الان آقای اژه‌ای میگه فساد سیستماتیک نیست، معلومه که فساد سیستماتیکه. یعنی این نوع قاضی ها معمولا استقلال ندارن و دلیل یه نقطه ضعف هستن.
در شهریور سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که شرط جمهوری اسلامی برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران ذخیره شدن اطلاعات شهروندان ایرانی در داخل ایران است. او در اردیبهشت امسال نیز گفته بود که تجربه فیلترینگ تلگرام با هدف کوچ دادن مخاطبان به پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده است. نهادهای بین‌المللی همواره از وجود سانسور، سرکوب اهالی رسانه و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران به شدت انتقاد کرده‌اند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اصغر سپهری از وضعیت نابسامان سلامت برادرش در زندان خبر داده است. برادر او محمد حسین سپهری است. از جمله 14 فعال مدنی بود که در خرداد ماه بیانیه گذار از جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی را امضا کرد. در بیانیه این 14 نفر آمده بود که در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای آیت الله خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. محمد حسین سپهری و دیگر امضا کنندگان که از جمله اونها میتونیم به محمد نوریزاد، کمال جعفری یزدی و جواد لعل محمدی اشاره کنیم، هم اکنون در زندان است و برادرش اصغر سپهری میگوید که از وضعیت او نگران است. اصغر سپهری در آمریکا در گفتگو با ما چنین گفت:
در نظر من محمد حسین سپهری به همراه عده دیگری از فعالین مدنی، ایشون خودشون فعال معلمی بود، خیلی از امضا کننده ها فعال معلمی بود و دیگر فعالین مدنی، بیانیه‌ای که منتشر کردن که معروف شد به بیانیه 14 نفر، در اون خواستار استعفای آقای خامنه‌ای، گذر کامل از جمهوری اسلامی به حکومت سکولار دموکرات شد. بیانیه‌ها که منتشر شد، آقای دکتر کمال جعفری یزدی برای دادگاه تجدید نظر مصادره شدند و بقیه اعضای بیانیه 14 در حمایت از ایشون روز 20 مرداد در جلوی دادگاه مشهد تجمع کردند که اون روز بازداشت شدند همش.
آقای سپهری، برادرتون آقای محمد حسین سپهری الان روزهاست که در بازداشت هستن و به گفته خانواده وضعیت خوبی ندارن. وضع سلامتشون چگونه است مگر؟
از همون روز 20 مرداد که بازداشت شدن، طور که در ملاقات گفته بودن، بعد از 48 ساعت تحویل داده میشن به اطلاعات و الان حدود 2 ماه هست که در انفرادی به سنگر. تحت فشارهایی که بودن 33 روز اول رو ایشون اعتصاب غذا میکنن. در نتیجه اعتصاب غذا الان دچار مشکل انسداد روده شدن. چون چند سال پیش هم یه عمل جراحی داشتن برای برداشتن پولیپ روده بزرگ. با همین ما خیلی نگران وضعیت سلامتی ایشون هستیم و متاسفانه تا حالا اجازه ندادن که به خارج از زندان منتقل بشه برای درمان. فقط هم بازداشتگاه به ایشون پرسایی رو میدن. از طرف دیگه روز بازداشت، اون مأمور بازداشت ضربه‌ای به فک ایشون میزنه که باعث میشه دو تا از دندونای ایشون بشکنه. ایشون گفتش که الان تو زندان هست و قرص هایی میدن که این چرک نکنه و نیاز فوری هست اینکه زندان منتقل بشه و دندان پزشک ایشون رو معالجه بکنه. خلاصه این که ما الان بسیار نگران سلامتی ایشون هست.
پرونده برادرتون الان به کجا رسیده و چه اتهاماتی به ایشون وارد شده؟
یکی از مشکلات ما الان همین هست که الان ما در بلا تکلیفی گذاشتن، یعنی بعید نمیدونیم اتهامات ایشون چی هست. حالا ما آقای محمد حسین آقاسی به عنوان وکیل انتخاب کردیم تا ایشون پیگیر باشه. ایشون هم مراجعه کردن حدود یه ماه پیش و به ایشون پاسخ دادن که طبق تفسیر ماده 48 اجازه نداریم ما وکیل خودمون رو داشته باشیم، باید از وکیلایی که قوه قضاییه معرفی میکنه انتخاب کنیم که ما هم نپذیرم. یعنی ما اصلا نمیدونیم پرونده ایشون دقیقاً چی هست. تو ملاقاتی که داشتن گفتن اتهامات مثل توهین به رهبری و تجمع، واقع تجمعی که داشتن کاملا مسالمت آمیز بود، حتی شعار ندارن چون در همون لحظه اول هم همه واضح شده. در واقع ما دقیق نمیدونیم اینا چه اتهاماتی میخوان وارد بکنن، چون بیانیه‌ای هم که دادن، خواستهایی که مطرح کردن اصلا غیر قانونی نیستیم که خواستار استعفای آقای خامنه‌ای یا تغییر قانون اساسی بشیم، اینا هیچ کدوم غیر قانونی نیست. ما نمیدونیم اتهاماتشون چی هست.
آقای سپهری، گفتید که برادرتون محمد حسین سپهری فعال حقوق معلمان بودن. فعالیت هاشون چگونه بوده؟
برادر من از چند سال پیش در مشهد برای خواسته های صنفی معلمان، چه حقوق عقب افتاده، چه قوانین که وجود داره و فشارهایی که بر معلمان هست، در تجمعات شرکت میکردن، در اعتصابات شرکت میکردن. امضا کننده های بیانیه 14 خیلی هاشون هم فعال معلمی بودن و همکاران برادر من بودن. در نهایت همه اینا به اینجا رسیدن که مشکل معلمای ما هم که مشکل صنفی هست، در حقیقت یک مشکل سیاسی هست که از اساس خود حکومت میاد. به خاطر همین تصمیم گرفتن که اون بیانیه رو بدن و بگن که اساس مشکل ما خود قانون هست. اساسی جمهوری اسلامی.
از نگرانی اصغر سپهری می شنیدیم در مورد برادرش محمد حسین سپهری. می گوید که در زندان وضعیت سلامت نابسامانی دارد و از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال مدنی است. عزیزان، به پایان مجله می رسیم. خدا نگهدار شما.